بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب جلد 3 کتاب البیع. سلام. جلد 3 صفحه 218. خب چند دقیقه ما این بیانیه گام دوم از طاقا رو بخونیم، چند صفحه ایش رو این قسمت اخیرش رو من دلم نمیاد اون قبلیش رو نخونم. اسمه شیخ تبریزی، ما از اولش بخونیم. از میان همه ملت‌های، بسم الله الرحمن الرحیم، از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت می‌گمارد و در میان ملت‌هایی که به پا خواسته و انقلاب کرده‌اند کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومت‌ها آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده باشند. اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمان‌هایش پشت سر نهاده و در برابر همه وسوسه‌هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می‌رسیدند از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی برد، انقلاب اسلامی ایران با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد، چهارچوب‌ها را شکست، کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا کشید، دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود. طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، اما این واکنش ناکام ماند. چپ و راست مدرنیته از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید و متفاوت تا تلاش گسترده و گونگون برای خفه کردن آن هر چه کردند، به اجل محتوم خود نزدیکتر شدند. اکنون با گذشت 40 جشن سالانه انقلاب و 40 دهه فجر، یکی از آن دو کانون دشمنی نابود شده و دیگری با مشکلاتی که خبر از نزدیکی احتضار می دهند دست و پنجه نرم می کند و انقلاب اسلامی با حفظ و پایبندی به شعارهای خود همچنان به پیش می رود. برای همه چیز می توان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است: آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری. هیچ شک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره‌ای دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشم‌اندازهای مبارک دلزده شوند. هرگاه دلزدگی پیش آمده، از رویگردانی مسئولان از این ارزش‌های دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها. انقلاب اسلامی همچون پدیده زنده و با اراده همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خیش است، اما تجدید نظر پذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بیعمل میشمارد، اما به هیچ بهانه از ارزشهایش که به حمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته از فاصله نمیگیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خاموشی دچار نشده و نمی شود. و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می کند. خب همین هم داره کافیه برای امروز. صلوات برسید. خب
احمدی
آمد مسئله بسید بسید یه موقع توضیح مرامی یه فردی رو آدم بخواد بگه، این توی یه کلمه یه جمله ممکنه نشه. ما عرض کردیم که شیخ انصاری یه موقع است بهش میگیم آقا تعبیر مال لو خلیه و طبع اطلاق میشه بر چی؟ میگه اطلاق بر منفعت نمیشه. درست هم میشه تو استعمالات تعبیر مال بر منفعت اطلاق نمیشه. بله اگر جای لو خلیه و طبع، بله یه جاهای ازباب تعدد دال و مدلول ازباب مناسبات حکم موضوع یک توسعه ای ما میفهمیم از تعبیر مال، که خب اون مناسبات باید احراز بشه، اون قرائن باید احراز بشه، همه جایی نیست. لذا نمیشه خورده گرفت به شیخ بگیم که جناب شیخ شما که در تعریف بی گفتیم مبادلت و مالن به مالن، چی شد تو اون مال اول میگی که منفعت نمیشه ولی تو اون مال دوم میگی میشه؟ نکتهش همینه که شیخ میگه آقا اونجا اصلا بحث شیخ اینه، میگه آقا من اصلا تو تعریف قبلا هم من فیمن گفته بودم این حرفو، شیخ نمیخواد اونجا تکیه بکنه بر حرف فیمونی، مگه لغوی داره چیکار میکنه؟ لغوی همان چیزی که ارتکاز عرفیس نسبت به بی رو داره تبیین میکنه. پس ما باید ببینیم آقا مرتکز چیه از بی. من الان مثلا بیام منافع یک ساله خانه خودم رو به شما تملیک بکنم، فردا میام میگم آقا ما دیروز یه فروش داشتیم. چی فروختی؟ منافع خونه هم میگم یه اجاره است که تو ارتکاز عرف به این بی نمیگن.
مگه مال لزوم باید مورد بی قرار بگیره؟
چی؟
مگه مال حتما باید مسمن باشه؟
نه بحث سر چیز دیگه ایه. میگیم آقا اگر فیومی هم گفت مبادلت و مالن به مالن، اونا که فقیه و اینا نیستن که بخوام به نظر دقیق تو تعابیرشون عرض کنم که دقت به خرج بدن. اون یه تعبیر عرفی کرده بوده مبادل مال به مال. شما خدای جل مثلا بهتون میگه آقا بیع و تعریف کن به دید طلبگی و دقیق، میگی مبادلت و مالن به مالن، مگه هر مبادله مال به مالی این میشه بیع؟ صلح هم مبادله است. صلح مبادله نیست. این اشاره است به همان چیزی که در ارتکاز عرف است. لذا شما مثلا تو معانی بعضی از لغات میبینی لغوی میاد میگه معروفون، ولی توضیح نمیده، میگه معروفون، میگه هم میدونن چیه دیگه، حالا یه موقع میخوان بیان کنن. یادتون باشه من مثال سروره رو زدم براتون یه بار، یادتون میاد؟ کی یادشه مثال سروره با صاد رو؟ نه. گفتم لغوی رو وقتی نگاه میکنی میگه آقا سروره یعنی چی؟ مینویسه کسی که حج به جا نیاورده است. دقت کنید، شما اگه به اطلاق این کلام بخوای عکس بکنی باید منتظم بشی که آقا اگر یه نفر یه حج استحبابی رفع انجام داد دیگه به این سروره نمیگن. چون گفته کسی که حج به جا نیاورده دیگه نگفت واجب مزدلف که وقت تو روایت میاد میبینیم حضرت میبینی که تصریح داره ها که سروره اون کسی است که حج واجبشو به جا نیاورده. آیا منافاتی بین حرف اون لغوی و اون روایات؟ نه، او وقتی میگه حج به جا نیاورده عرفی نگاه کرده به مسئله، دقیق نگاه نکرده. ما الان مثلا میگیم آقا فلانی حج نرفته، چی میاد تو ذهن؟ چی میاد تو ذهن؟ حج واجب شد دیگه. اینا رو نکاتیه تو استفاده از لغت دادن، باید حواسش باشه. ما که قول لغوی رو به ما هوا هوا که نمیخوام حجت بکنیم، که شیخ هم قبول نداره به ما هوا هوا که این حجت باشه. که اونجا میگه خب یه موقع شما مال تعبیر میکنی، مرادت مالیت و ارزش است. بله منفعت هم یه ارزشه، بحث سر این نیست. بحث سر اینی که میگه مثلا خوز هاز المال، یا مثلا فرد فرمایید که تلف مالی، اینا مراد از مال چیه؟ یعنی همین اعیان. بله البته این که تلف میشه منافعش هم به تبع تلف میشه، این مثال تلف مالی اینات دارید. یا یه جاهای قرینه است از باب تعدد دال و مدلوله که ما میفهمیم که آقا مثلا منافعش تلف شد. ولی مال علل اطلاق در زبان عرب وقتی میگه آقا مال، این برای منافع به کار نمیره. وقت اونجا که میگه مبادلت و مالن بمالن، خب چرا تو اون بمالن دوم که مدخول باه، چرا اونجا قائل به توسعه شد؟ چرا با این حرف رو که زدیم الان باید جواب بدی، چرا قائل به توسعه شد؟ چرا منافع رو هم گفت هست؟ میگه ارتکازات همینه، سمن میتونه واقع بشه منفعت. و همین هم یه نکته که آقا نمیخواد تکیه بکنه به خود لفظ، تو تعبیر فیومی نمیخواد تکیه بکنه فقط به این. این رو داره عنوان مشیر میگیره به همان چیزی که تو ارتکاز هست،
میخواد اونم تغییر نده در
این
حال ارتکاز
عرفم که از باب تعدد دار اومد رو اشکال نداره.
متناسب اون بود که
مقدر
مال جایگانه
مدنوی
مال رو
ارتکاز عرف بسید. تناسب و ترک موضوع یک مسئله ایست که واقعا خیلی جا داره اینو تو علم اصول بهش بپردازن، که خیلی کمک میکنه تو بحث استظهاری. مثلا حضرت فرموده که کسی اگر دروغ بگه این مساویست با این که العیاذ بالله با 70 نفر از محارم خودش زنا کنه و بدتر از اون. مثلا منتظر میشید من امروز مثلا با اتوبوس اومدم، نمیخوام بگم با اتوبوس اومدم، مثلا میام میگم آقا ما امروز با آژانس اومدیم، دروغه دیگه، از 70 زنا بدتره. تضاهم هم اگر بشه بین این دوتا اونو باید انتخاب کنیم ها، 70 زنا رو اندار بشه بینید که یه همچین دروغه بگیم یا اون کارو بکنم علیه زدالله، بعد اون انتخاب کنم دیگه، چون از فرموشیه. وقت همونجا بعضی فقها ها شاید مثلا محکوم امام به بعضی دیگران مدن گفتن آقا این جریمه سنگین یا این حکم سنگین این مناسبت با هر کذبی نداره از حیث شده، این مثلا کذب علی الله و علی رسوله، افترا به بنده کسی به خدا و رسول، چیز اینجوریه، هر دروغی نیست. با اینکه خب هر کذب گفته دیگه، حال جمهور داشته بگه نه اطلاق داره. عرف مناسبات و قرائن رو دخیل میدونه تو استظهار کردن و برداشت خودش. حالا برها چیو؟ نه میگه محتمل است که حالا این باشه، یعنی یه توجیه بکنیم براش حداقل که ملتزم به اطلاقش نشه. چون ملتزم بخواه به اطلاقش میشه، خب درست نکرد معنا نکردی روایتو. چت نه، اطلاق داشتن روایت دائر مدار فهم عرفی است. شما چطوری میتونی بگی اطلاق داره؟ در فرضی که عرف استنکار میکنه، میگه نمیشه این، یعنی استظهار نمیکنه. ببین اطلاق گیری یه نوع استظهاره، قبول داری؟ اطلاق گیری یه نوع استظهاره. حالا یه سوالی، عرف اطلاق استظهار میکنه؟
عرف یه دروغ اشد
اشده، یعنی چی؟
یعنی یعنی که شاید پیش خدا اگه یکی دروغ بگه که زنا کنه، دروغ پیش خدا بدتر.
نه انصاف، انصاف هم چیز خوبیه. روایت مثلا دیگه آقا زنا با محارم و اینا نه بابا به ما ربطی داره که بابا اینا تعبد محض که نیست، همه جا که ببین یه سری چیزا هست. نه ببین یه ما قصد مثلا شما توجیه میکنیم یه الغیبت و اشد و من از زنا، خود حضرت اصلا همونجا تو ذیلش توضیح داده، میگه من که دارم میگم الغیبت و اشد و من از زنا از یه حیث، نه از همه گویوز. از چه حیث؟ از حیث این که آدمی که زنا میکنه توبه میکنه خدا میبخشتش انشالله، حضرت توضیح میده خودش. ولی کسی که غیبت میکنه این دائره مداره این که اون که غیبت شونده او رو حلال کنه، یه جنبه حق و ناسی داره مثلا. نه داری؟ یه موقع شما اینجوری توجیهش میکنی بازم توجیهش کردی، ولی شما که میخوایی ملتزم بشی به اطلاق آن، خب یه جاهایی واقعا نمیفهمه عرف، گیر میکنه، هر دقلشون گیر میکنه، استثار نمیکنه. ما راحت نیست اطلاق گیری بگیم آقا خب اینجا مثل مطلق گفته.
این چیزهایی که به عقل ما جور در میاد که نمیشه. الان مثلا روایت داریم مثلا فلان شده من با حضرت موسی هم نشین بخواد هی بیاریم این توجیه.
نه هم توجیه نمیخواد که خود... اصلا توجیه آخه نمیخواد که اون استنکار نمیکنه آدم که شما من فهم میکنه هم نشینی چیه؟ و شیعتو که علا مناورم من نور مبیزتن وجوه و هم جیرانی، همسایه پیغمبریم هم همون، این همه شیعه داره. هم نشینی که چیز خاصی نیستش که هم نشینی من نه نه اینم درست نیست، اینم درست نیست، نه این فهم شما هم درست نیست، هم نشینی این اشتباهه، این حواستون باشه. و هم جیرانی و هم نشینی و همسایه بودن این دلالت بر یکسانی امر معنوی این دو نفر ندارد، کمان که تو دنیا همینجوره. این نشان دهنده سنخیت است. برخی ها هستن دستشون به امام حسین هم نمیرسه تو روز قیامت و بهش، رتبه شون اینجوری، یه دستشون نه دستشون میرسه. همسایه چند تا میتونه همسایه داشته باشه؟ خب اونجا عالم چیزه، عالمی است که این محدودیت مادی نیست، ولی این معناش نیستش که مثلا یه نفر گفتن آقا این همنشینه با امیرالمومنین، یعنی تو رتبه امیرالمومنینه. شما اینجوری متوجه میشی؟ ابدا اینجوری نیست معناش. سلام بزنید از شما. این معناش این نیست که بله یه پس اینا اصلا مشکلی نداره که این مثالی که شما میزنی، یه سری چیزا هست که از خود مزاق شر آدم نمیتونه اینها رو برتابه. ولذا شما اگر میگی خیلی خب ملاک دروغ اهمه در نزد خدا، بسم الله، یه فقیه ملتزم میشه تو تزاهم بین زنای با 70 محرم
اختیارات مگه میتونه استرارن میشه؟
کدوم استرارن؟
ملاک تزاهم میشه استرارن؟
نه شما الان هم دار شد دیگه، بین اینکه آقا یه دروغ اینجوری بگی، یه دروغ اینجوری بگی، یا همچی کار شنی رو انجام بدی، ملتزم میشه یه فقیهی. ایشون میگه آقا ما که راه نداریم، اطلاق هم داره اون دیگه، ملاک آقا ما کشف کرده، خدا این دروغ رو چکار کرده، ملاکش اهم میدونه، ملتزم میشه یه فقیه. این که میبینی فقها ملتزم نمیشن، این معلوم میشه که آقا یه امریه که خلاف ارتکاز متشرعیه، نمیتونیم بهش پایبند باشیم.
مثلا این همه
روایت‌های
سوا و همین مرضیه منکر میشه. روایت داریم مثلا انگشتر
مثلا
کنم فیروزه،
نگاه کنی
هر بار که نگاه
میکنی سوا به
هر جا
اون داره
که استنکار
نداره شما.
بعد آره میگه نه
حالا
اگه در مقام تضاهم من
سوا نیست که آخه تو الزامی آقای شیخ تبار تو الزامیات تضاهم میشه. اینجور چیزا که شما داری مثال میزنی، هزار تا مثال دیگه هم بزنی، اینا هیچ کدوم دخالتی تو بحث ما ندارن به اندازه حتی یه اپسیلو. حالا مثلا بگن خدا از فضل خودش هزار تا ثواب میده، بده این چه دردی تضاهم داره؟ تضاهم فقط تو امور الزامیه، هیچ وقت بین الزام و استحباب که تضاهم نیست که.
مثلا در واقع حقوقی نیستش که ما بیاییم این تو تضاهم بیاییم الزامیات اینا، یعنی مرام هم دارش شده بین زنا یا بین دوزن، یعنی اصلا روایت تو اون بادی نیست.
توش کدوم بادی؟
روایت در اقابه. اقاب اگه
اقاب؟ آخه اقاب برای چی؟ اقاب یعنی یه ملاک ملزمه اهمی اینجا هست که اقاب بیشتره دیگه. خب اگه عمد دائر بشه که من یه عقاب سنگین‌تری تحمل کنم یا عقاب سبک‌تری، خب میرم اون سبک‌تر رو انتخاب میکنم، علی‌عیاذ بالله میرم سراغ زنا با مهاره. منتظر میشی؟ نمیشه که اینا رو منتظر شد. گذر ادامه بدیم انشاءالله. ولو قبولم کردید اصرار کنید. حالا مثال ما نزدیم شما تو مثال مناقشه کنید، من فقط می‌خواستم
جریان فکری اصلام
کنم. جریان فکری
همین جریانی که با مسائل دو تا چهار تا مادی ما میایم با روایت همونجوری برمیگردیم.
انصافا اینو ببین امام خمینی گفته ها،
واش فرق نداره
دهه فجر الان از آقا بزن دهه فجر تموم شه.
نه آخه همین مشکل ما مثلا بعضی جایی که با دید فلسفی، با دید عرفانی، با دید عقلی
آشان تبار
این علوم میریم سراغ
رو آشان تبار رفقا منو میشناسه. من یه حرفی رو زیاد میزنم، دوستان که با ما منوستم خیلی تکرار میکنیم، نفر میگه ما ملاکا دستمون نیست. خب ما واقعا جوریه، ما میگیم اشراف نداریم، ملاکا دستمون نیست. این مثال که ما زدیم رفتی به اون حرف نداره. یه جاهایی از خود شریعت میگیم آقا نمیشه، نمیسازه. چطور میشه؟ مثلا شما یه روایتی مثلا داری یه جا، بعد میبینی آقا یه روایت کثیره هست، این با اونو نمیسازه، ملتزم بهش نمیشه. یه کسی مثل مرحوم امام یا بسیاری از آقایان دیگه مثلا به این روایت میگن آقا ملتزم نمیشیم به اطلاقهی، اینه به چه نکته ایه؟ نکتهش اینه که میگه آقا ما از مذاق شرع و مجموعه شریعت نمیفهمیم اینجوری رو، اگر قرار باشه ما به اطلاق شخص بکنیم، یا باید بگیم صادر نشده از امام علیه السلام. خب نمیگیم اینو، میگیم صادر شده، حملش میکنیم. خب چجوری میشه ما روایت یه جای حمل بکنیم؟ حمل دیگه. حالا چرا اینجوری نقل شده؟ این یکی از مشکلات بحث تعارضه، این مشکل عامی هست تو بحث تعارض، حتی این مشکل عام تو حمل عام برخاست هم هست که شما چجوری میشه یه روایت عامی هست مثلا از امام کاظم علیه السلام، شما اینو با مثلا یه روایتی از امام هادی علیه السلام یه تخصیص میزنی، یا روایت از حضرت صادق علیه السلام میای اینو با یه روایت از امام رضا تخصیص میزنی، به خصوص که یه موقعی میبینی اون روایتی از حساد علیه السلام روایت استفتائیه، سوال شعریشو پرسیده، این هم عرفیه، جمع عرفیه، یه مشکل عامی سال اینو انشالله بعد یه جایی سر فرصت بحث بشه. ولی ما رو یه وقت متهم نکنید بگید آقا ما اصلا کلن من اعتقادم، اعتقاد خودم بگم، تقیه و اینام ندارم، سریع هم دارم میگم دیگه، ما کلن اعتقادمون اینه آقا عقل بشر به 99% موارد که بیشتر راه نداره، ولی یه جایی از خود شریعت داریم میفهمیم، یا یه جایی بالاخره با ما عرف هست، مثلا تو بحثای معاملات اینا بحث تعبدی محض نیست، یه سری موارد هست تعبدی محضه، یعنی حتی یه چیز بینابین هم نیست. آقا نماز رو دو رکعت بخون، حالا من هی بیام تحلیل بکنم نه آقا این مثلا دو رکعت نیست، معنا نداره این حرفا، حق راه نداره. هنوزم داری عذب میشه؟ آره اعصاب
داره
از جای دیگه اعصاب خورده، میدونی از کجا اعصابش خورده؟
از یه گروه چه میفهمم،
چیزی خوندی، چیزی دیدی جایی؟ یعنی دین رو دارن عوض میکنن ها، احساس خطر کرده. یعنی من با شما موافقم، ولی اینجا این صغرای اون کبرا نیست. من
میخوایم اینجا توضیح بده بازم
خونک هم نمیشه. خب آقای خاله‌پور چند وقت شما سیب نشدی؟ پس کنم که
معامله در نگیم
از نعم هم که خوندیم میایم سر ایزن. درسته؟ عیزه
این تحاطبه الان این فرضی که شما فرمودید این بود که یه کلی میتونه به طرف داره که این همین اینیه که در خارج ها الان ولی این به سبب قرض این اتفاق نمیفته، یعنی اون کلیه کلی که این همون کلی باشد من نتونستم فرض شما چون یه دو تا عبد اینجا بحث دو تا عبد مطرحه، این دو تا عبد هم هیچ وقت در خارج این هم نمیتونن باشه، لذا فقها ها گفتن تهاتر نمیشه، یعنی اگه اون فرضی که شما مطرح کرده شاید اونو به فقها ها میگفتن اون میگفتن تهاتره، ولی این فرضی که اینا انگار در نظر گرفتن فرضی بودی که دو تا این دو تا عبد جدا بوده، ولی خب یه صفات کلی که در بازار قیمت گذاری باشن این همه این تو اینا یکی بوده
تا این میرارفین این عبدو به من قرض داد، یه عبد داشت من قرض طلبکار شد دیگه، درسته؟ خودش اومد این عبدو اعتراف کرد چی میشه؟ عبد من؟ عبد اون دیگه نیست که من قرض گرفتم مالک شد چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ ایشون از من این همچین عبدی رو طلب داشت، درسته؟ بعدم اومد یه همچین عبدی که با همین ویژگی ها برای من بود اتلاف کرد، چی میشه؟ این به اون در میشه دیگه، اشکال نداره، فرض داره این خب به سبب قرض همینه دیگه، حالا شما میگه تصویر داره، میام داره تصویر دیگه، چی؟ نه میخوام میگم تصویر میشه دیگه، پس مشکلی نداره که. آره 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 نه ایشون میگه تصویر داره، میگم تصویر داره. آره.
این هم
تهاتر میشه حسب قیمت نه ایشون داره میگه که اینا قائل به تهاتر قهری نیستن، خب یعنی نمیخوام بگن که اونا آخه باید یه توجهی بدن، اونا میگن که آقا شما ضامن قیمتی، چون این اصلا قیمیه ضامن قیمتی، قیمتش باید نایمدن بگن آقا خود این به جای اون، در حالی که لازمه اون دلیل اینه دیگه. بعدم حالا ممکنه فرضم بشه ها مثلا دو قلوه عبدون من عبدن دو قلوه عبدون من. نه کار نه حالا ایشون داره نسبت میده میگه آقا متعرض شدن و اینا قائل به تهاتر نیست،
بس سر عینیت که نیست که، بس سر نسبیت، این
خب طبعا
هیچ وقت این نمیشه نسبیت، بله
حتی دو تا گندو هم عینیت
نیستن، بله
مماثلت مثلش هست، بله
عبد نمیده عبد نسبیت میشه،
میان دو قلو باشن سه قلو باشن،
حالا میگه توی این فرض باش معامله قیمه میکنن، چرا
آره بابا بذار این درس بریم این آقای فردا نمیاد، امروز هم که روز مباحثه شه، چون پس فردا گفته از اول صبح که نگفته که تا 12 شب همین درس رو اولین بار فکرم تو زندگی، نه نه جدی میگم این درس رو طالب بس کردی؟ این درس ما رو از اول سال بس کردی؟ با کی بس میگه؟
خودمو
بس میگه اون که حضوری بود دیگه ها؟
بودم بس این مدرسی هم یه مدتی برد
بار چه هم دوما؟ استغفر
دعا کنیم به پیش مطالعه هم برید
به اتباع شده پیش مطالعه
هم همینی میشه دیگه لتو غربلون نه غربله کار به جایی میرسه که میره آقا اونایی که اصلا هیچ فکر نمی کردی خیلی مراتب عالیه می رسن یه دست ماها اصلا نمی رسه بهش، سید هم که هست و دیگه نور و حلا نور
رهبر هم هست
پ پس فردا جای آقا رو میخواد بگیره. نظر شخصی من، البته من برداشتم از حرف شیخ اینه، صد که شیخ اصلا اینه،
یه جورایی به خاطر اینکه از اون هم نگذره و مبادله مال به مال رو نزنه کنار، گفتش درسته بعد مال باشه اما توی ثمن منافع هم چیه داخل میشه،
داخل میشه،
ولی در این حال مال منفعت بشه.
اون از باب تعدد دال و مدلول و مناسبات و که موضوع قرائنه، ارتکازاته، خب بی میدونن این رو و نمیخواد بگه فیومی داره یه چیزی خلاف ارتکاز میگه، میگه اینم با این تعبیرش داره اشاره میکنه به همون ارتکازات. بسیار اعوذ بالله من الشیطان بسم الله. و ایزن فلو فرز نقصان المثل عن الطالف من حیث القیمه نقصانا فاحشا فمقتضا ذلک عدم وجوب الزام المالک بالمثل. فرض بگیریم این عرض کنم خدمتون که مثلی که مد نظر ما هست قیمتش افت کرده، دقت کنید، من این لیوانی که از شما تلف کردم یا مغوز به عقد فاسد بود تلف شد و گفتیم خب ضامنیم، درست؟ این لیوان فرض کنیم مثلیه، اتفاقا این چیزی که الان شما میگیم مثلیه، خب این مثل الان خیلی قیمتش تنزل پیدا کرده تو بازار، ارزشش اومده پایین، اون زمانی که دست من بود و تلف شد خیلی خب با ارزش بود، الان به یه دلیلی ارزش اومده پایین. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن آقا مهم نیست، شما همون مثل رو بده ولو ارزشش پایین اومده باشه، در حالی که مقتضای اون دلیل چی بود؟ گفت اقرب و الی طالب باید بده دیگه، بابا این جنس اون زمان 100,000 تومان میارزه، الان 10,000 تومان میارزه، این که مماثلت رعایت نشد که، اینا داری؟
بسر قیمت سوقیه
است، مثلا قیمت سوقیه میاد پایین، آره دیگه ارزش، خب دیگه قیمت سوقیه تابع عرض و تقاضاست دیگه، یا ارزش اومده پایین، ارزشش کم شد، یعنی این طرف طبق نظر مشهور الان با هزینه کردن 10,000 تومان مثل رو میتونه بره تهیه بکنه، تقدیم طرف مقابل بکنه، میگه بفهم، ولی مقتضای اون دلیل چیه؟ میگه این کافی نیست. حالا اینو من بگم یه داخل پرانتز، آقا ما الان بخوایم طبق مقتضای اون دوتا دلیلی که شیخ مطرح کرد مش بکنیم، اینجا باید چه کار کنیم؟ دوتا گزینه داریم، یه گزینه اینه که پول همون مصر رو در سابق بگیم 100,000 تومان بدیم، یه گزینه است، یه گزینه دیگه اینه که نه بیایم همین مثلی که 10,000 تومنه رو بدیم 90 تومنم بذاریم تنگش که هم اون نقصان مالیت جبران بشه هم اون مماثلت رعایت بشه، این حالا فعلا داشته باشیم، ولی به هر حال علا ای تقدیم چه اون گزینه اولی که من عرض کردم چه اون گزینه دوم، هر کدوم که باشه باز خلاف قول مشهوره، چون مشهور اینجوری نمیگن، میگن همون مثل رو بدی کافیست، یعنی من با 10,000 تومان هزینه کردن و خرید این لیوان از مغازه راحت بری و ذمه میشه، همین لیوان رو میدم به اون طلبکار. و عیزان فلو فرز نقصانون مثل عن طالب من حیث القیمه نقصانن فاحشا، مثل همین مثالی که ما زدیم، فمقتضا ذلک عدم وجوب الزام المالک بالمثل، مقتضا اون ادله اینه که شما نمیتونی مالک رو الزام بکنی به اینکه آقا این مثل رو بپذیر، لقتضائه ما اعتبار المماثله فی الحقیقه والمالیه، فقط اینکه شکل و شمالش این همونه فایده نداره، مالیتش هم باید مماثلت درش رعایت بشه، مع ان المشهور کما یظهر من بعضن الزام مالک به مثل و انقب و خلافه و بعضان. البته بعضیا خلاف این رو تقویت کردن، گفتن آقا نقصان فاحش اگر باشه اینجا نمیشه مالک رو الزام کرد. حالا شیخ میگه بلکه بعضیا حتی یه احتمال بالاترم دادن، یه فرض اینه یه جوری بشه قیمت این مثل کلن از مالیات بیافت، کسی حاضر نباشه حتی یک قرون پول بده بابت این مثل تهیه کردی دادی دیگه. این هم مثلا میتونیم بگیم منتظم بشیم. حتی بعضی احتمال دادن که آقا همین مثلی که هیچ ارزشی ندارد را هم بدهی برای ذمه میشی. البته این صرف یک احتماله. ببین من تتبع نکردم، مشهوری هم که میگیم یه موقع میگیم مشهور قدما، ولی تو متأخرین نوع آقایون میگن تو این فرضی که رأساً از مالیت ساقط شد دیگه حق نداری مثل رو بدی، باید پول رو بدی. وقت پول کیو بدی؟ اینم بحث کردم، گفتن که اینم خیلی زور داره ها، ولی خب گفتن که ببین این یه روند کاهشی داشته. خب قبل از این که از مالیت رأساً ساقط بشه چقدر میارزید؟ اون کمتری مقداره. خواهش باشه دیگه، میگه واقعا بیشتر از اون از اون نداره، شک هم بکنیم بیشتر از این رو زامنه یا نه از براعت زمینه است.
اگه وضعیت عکس بشه مثلا یه مثلی داشتیم الان قیمتش رفته بالا، الان شیخ منتظر میکردم امیسش که من بخورم دیگه ضرر میکنم، باید الان همون روز رو بدم داشته پنج تا میدازم بجرم که مثل.
یعنی شما این فرضی رو مطرح میکنید؟ بله این بحث هم مطرحه که یه موقع است این فرض رو میگید، شما ببینید من درست تلقی کردم، ایشون میگه آقا یه موقع است این مثله احتمال افزایش قیمت پیدا کرده، اینو میخواد بگید دیگه. اونجا حالا مفصل شیخ بحث نکرده ها، ولی اگه بخوایم بحث بکنیم حالا یه مقدارم دور میشیم از فضای بحثم، من اشاره بار بگم اونجا ممکنه که کسی تفصیل بده بین اتلاف عدوانی و غیر عدوانی. یعنی یه جایی میگه آقا مستند به خودت بود، خودت مقصر بودی، خواستی نکن این کار رو، حالا این قیمتش رفته بالا چه رفتی به اون داره؟ اون میگه آقا من مثل همینو میخوام، من مثل همینو میخوام. تو درسته خب مجبوری بری یه هزینه بیشتری بکنی که این مثل تهیه بکنی، مشهور خب میگن آقا مثل رو باید بدی. تا اونجایی که نه آقا تلف شد به تلف سماوی، خب منم ضامن شدم، اونجا چی؟ اونجا خب مشهور باز همین حرف رو میزنن، مشهور میگن آقا مثل رو باید بده. درست؟ شما سوالتونه شیخ اینجا چی کار میکنه؟ اقتضای اون دلیل اینکه آقا مماثلت رعایت بشه دیگه. خب من اگر مثل رو بدم شما این شبهه رو مطرح میکنید آقا با من باش که خب آقا شما رفتی این مثل تهیه کردی و پرداخت کردی، ولی این ارزشش بیش از اون ارزش اون زمان بود. من به زعم خودم این ضرری به بحث نمیزنه. چرا؟ چون اگر اون مثل باقی بود و تلف نشده بود خب اونم با همراه با همون جنس قیمتش میرفت بالا دیگه. این که مقصر نیست این مالکه، این مالکه، آقا من مثل مال خودم رو میخوام. بله این مال به تبع این مثل قیمتش رفت بالا، ولی شما که نمیتونی بگی خب آقا من مثل این نمیدم بهت. خب اینی که دیگه عرف انقدر که چیز داره، یعنی معهود عرفی این است که حتی در چنین شرایطی هم شما باید مثل رو بدی. نادر چی از میکنم؟ معهود عرفی اینه.
عکسش مثل
میدیم میگیم کافی. آه اونجا معهود عرفی اینه، ریاضی نیستی. شما به وجدان عرفی خودتون همینو تصدیق میکنی. الان هم تصدیق نکنی بعد کلاس تصدیق میکنی. چون الان گرم میشه تصدیق نکنه. نه جدی دارم میگم، الان مزاح کردم ولی واقعا جدی گفتم اینو. ببین عرف ریاضی نیست بگی آقا چرا اونجا اینجوری برخورد کردی پس اون ورش هم باید همینجوری برخورد بکنی. یه ارتکازاتی داره عرف. شما اگر این مثلی که ارزشش پایین اومده رو به طرف تحویل بدی، عرف میگه بابا شما انصافاً یه همچین چیز بی ارزشی رو داری به طرف تقدیم میکنی. وقتی میگن آقا زامنی یعنی اقرب علت طالب، این چه اقرب علت طالبیه؟ این قلت خب آقا اون ورش هم بگو بر ما شما، آقا این مثل قیمت رفته بالا، خب میگیم چیکار کنیم الان اینجا؟ الزام میخوای بکنیم مالک رو، بگی آقا ما به تفاوتش من برگردم، میگه آقا من مال خودم رو میخوام. ببین اینجا ارتکاز عرف خیلی قویه، میگه آقا مالش رو میخواد، مالش مش بده، حالا قیمت رفته باشه بالا، برای چی اون باید یه هزینه‌ای بکنه؟ اون برای چی باید هزینه بکنه؟ و ارتکاز عرف همین هستش که آقا اینجا باید مصر رو بدی بالاخره شون.
در متعقن در یه ازنده شدن در حق مالک بودی، تربات هم بس تخیر مالک نکاتی بود. شاید ارتکاز عرف منشهش همین در متعقن در یه ازنده شدن باشه، یه حقی به اون بدیم. اگر قیمتش بیاد پایین مثلا بگیم که حالا اون یه
حق و تعظیم میشه،
اگر مثلا قیمتش بره بالا باز اون حق داره بگه آقا همین مثل مال منو بده، من مثلش
میخوام، من مثلش میخوام، قیمت نمیخوام. به نظر اینجوری میرسه
نشد گرفته از
یه جاهایی. ما یه بار سر یکی از کلاسه که از اساتید یه فرمایشی کرد استاد، بعد مثلا من یه شبهه کردم، یه اشکار کردم، بعد ایشون گفت که ما هیچ دلیلی نداریم در رد این، فقط وجدانه. واقعا یه جاهایی هم واقعا اینجوری میشه، یعنی مثلا میبینی ارتکاز عرفی بنده با ارتکاز عرفی شما آقا جامعیان دیگران فرق داره. واقعا هم فرض کنیم اطمینان داریم که عرف اینجوری میگه تو ارتکاز عرفینه، نه اینکه شبهه داشته باشی. اینا منشأ اختلاف نظر میشه، اختلاف امتی هم که راحت. حالا روش تعامل کنید.
تبریک به شما، این ممبر تو فضای تلف گیتوری
میکنم چی؟ تبریک. نه گفتم حالا تو اطلاف راحت تر آدم میتونه بپذیره، تو تلفش خب یعنی خواستم تقریب کنم حرفشون رو یه ذره تقویت شه، می‌خواستیم رد بکنیم با یه تقریب ضعیفی تقریب نکرده باشیم که راحت رد بشه. تو تلف خب یه ذره آدم احساساتش تحریک میشه، میگه آقا این بنده خدا برای چی مثلا یه چنین هزینه باید بکنه و اینا. گفتیم دیگه باید احساساتو بذاریم کنار اینجا.
فکر کنم تلفو برامون باشه. حالا به علت
طالب به این نظر نتیجهش میشه هم در هیئت باید شریکش باشه، هم در قیمت سودیه باشه. هر کدومش متعرض شد به جاش قیمت
هر کدوم متعذر شد. خب الان اینجا اگر متعذر شد که من اون مالیت مماثلت باشه، پس مصریت بزن کنار.
اگه مثلا
نه شما میگه هر دوش باید مماثلت باشه، تو همین مثال خودتون خب تو مالیت مماثلت نیست، پس بگیم کنار، بزنیم کنار مصر رو ندیم، اینکه نمیخوایم بگیم که ما میگیم آقا اون مماثلت اون رکن رکینش خود این شیء است که این این باشه، مشابه این باشه. نقصان قیمت اگر شد میگیم آقا حق طرفا نداری، اما اگر افزایش قیمت پیدا کرد، چون عرف میگه آقا من پافشاری دارم رو مماثلت نسبت به خود این شیء، یعنی اینا انگار یه رتبه براش قائله تو ارتکاز عرف که آقا بالاخره مثل همین باشه، چیز دیگه رو ندی بهش. خب بله به تبعش اینجا تو این فرض خاص ارزش اینم رفته بالا، ولی خب چون اصرار داره روی این که این حتما باشد، از این دیگه صرف نظر نمی کنه، تن میده به. ولی جایی که نه، شما مماثلت رو تأمین کردی نسبت به اون مالیته، یه تضییع حقی داره صورت میگیره، تضییع حقه، واقعا عرف میگه این تضییع حق نقصان، میگه این باید جبران بشه. حتی یه مشکله این هست که حالا شیخ بعدن، من گفتم دوتا گزینه هست، ظاهر عبارت شیخ جوریست که گزینه‌ای که شیخ داره انتخاب میکنه، حالا یه فتح عمل هم داره البته، گزینه‌ای که ایشون انتخاب میکنه میگه که آقا این تبدیل میشه به قیمت کل، یعنی اون مثلی که قیمتش به صورت فاحش تنزل پیدا کرده است، شیخ نمیگه خب مصر رو بده بعد اون ما به تفاوت هم جبران کن، میگه نه دیگه اینجا قیمت رو باید بدی. حالا بیرسیم اینجا هم که آقا ولو سقط من القیمه بالکلیه و ان کان الحق خلافه، میگه نه دیگه این انصافا دیگه این فقط یه صرف احتمال و حق غیر از این است. فتبین قبلا گفتیم که ان النسب بین مذهب المشهور و مقتضى العرف و الآیه عموم من و فقط یزمنو بالمثل به مقتضى دلیلین ولا یزمنو بهی اندل مشهور، کجا؟ اونجایی که مثلی نیست، قیمی است، ولی مثل آن ممکن است، مشکل نداره. دلیل میگه آقا باید مثل رو بدی، در حالی که مشهور میگن چون این قیمی است ضامن مثل نیست. کما فل مثالین المتقدمین، همون مثال کرباس و مثال چی؟ مثال لو اطرف علیه عبدن، این دوتا مثال. وقد ینعکس الحکم کما فی المثال الثالث، یه جایی برعکس میشه، یعنی مشهور میگن چیکار کن؟ مشهور میگن مثل رو بده، ولی مقتضای اون دلیل چیه؟ قیمت رو بده. ببین این ینعکسو نمیگه مثل رو بده، ما به تفاوت هم بده، یه تعبیر دیگه هم حالا داره صفحه بعد اونم میرسی. و قد یشتمان فی المضمون به کما فی اکثر الامثال، یه موقعی هم خب هیچ تغایری بین حرف مشهور و مقتضی این دوتا دلیل نیست، کجا؟ اونجایی که یه جنسی مثلیه، نقصان فاحش هم پیدا نکرد، مثل رو باید بدی.
ینعکسو
مشهور میگه مثل، همینجا که نقصان قیمت شد دیگه، یه مثلیست که نقصان قیمت فاحش پیدا کرد. مشهور چی میگه؟
مشهور میگه
مثل. مقتضا دلیل چی میگه؟
بر اساس اینکه شباهت در طرف شد میگه قیمت.
قیمت. شیخ اینجوری استدلال داره.
اینم نمیگه قیمت. میگه که ما مالک رو مثل رو برش اجبار نمیگه قیمت. میگه ما مثل رو بر مالک
چرا قاعد یعنی کسو؟
بس همین
بعد یه جا جلوتر هم تصریح میکنه ها.
این
نه اینجا که قدر کسی همینه دیگه،
یعنی
عکس اون حاله، یه جایی مشهور میگه آقا شما مثل رو بده، اون میگه قیمت رو بده، یه جا برعکس،
اثر الزام مثل و عدم الزام مثل، نه قیمت.
آقا همینه دیگه، شما وقتی میگه آقا مقتضای دلیل این است که آقا مالک را نمیتوانی الزام به مثل بکنی، یعنی چی؟ یعنی مالک میتواند مطالبه کند قیمت را، تموم شد دیگه، اب نداره. پس وقتی میتواند مطالبه کند قیمت را، شما ملزمی به دادن قیمت. تو جاهای دیگه هم همینه. خب یه جایی مالک میگه خب تو وظیفه داری طبق نظر مشهور، آقا تو وظیفه داری مثل بدی، من راضیم پولشم بدی، اون که اب نداره که. بحث سر اینه که آقا چی میتونه از من مطالبه کنه و همون رو من ضامن هستم. بعد از شما که هیچی، ثم ان الاجماع على زمان القیمی بالقیمه على تقدیر تحققه لا یجدی بالنسبت الى ما لم یجمع على کونه قیمیا. ایشون میگه که حالا فرض بگیریم اینکه در قیمیات ما ضامن قیمت هستیم، این مشهور نباشه بلکه اجماعی باشه، فرض میگیریم دیگه، قبلا هم اشاره کرده بود این حرفو، این فایده نداره برای اون مواردی که اجماع بر قیمی بودن یک شی وجود نداره. یادتون باشه قبلا هم بحث شد، صحبت شد. ایشون میگه آقا صرف این که حالا علا تقدیر تحققهی فرض بگیریم ما اجماع داریم، آقا اصلا همه میگن در قیمی شما ضامن قیمتی، بعد مثلا میایید میبینی فرض کن در مورد مثلا خورما یه عده میگن قیمیه، یه عده میگن مثلیه، خود فقها با هم دیگه اختلاف نظر دارن، شما به نظرت قیمیه ها، ولی خود فقها اختلاف نظر دارن، میگه اینجا نمیتونی از این اجماع استفاده کنی. ان الاجماع علی زمان القیمی بالقیمه حالا علی تقدیر تحققهی، به فرض حالا همچین اجماعی باشه، لا یجدی لا ینفع به نسبت الى ما لم یجمع علی کونه قیمیا، ففی موارد شک یجب الرجوع الی المثل به مقتضی دلیل سابق و عموم رای. همون اولای بس من گفتم یه جاهایی که شیخ میگه آقا اجماع هست، اگر به فرد اجماعی باشه که آقا شما تو این مورد خاص ضامن قیمتی اخذ میکنی، ضامن مثلی اخذ میکنی، یعنی هم در صغرا هم در کبرا ها، چون تو صغرا اگر اجماع نباشه نتیجهش دیگه اجماعی نخواهد بود، اگر چنین اجماعی نبود دیگه به درد نمیخوره. یعنی اینجا حرف مشهورم حتی دیگه اعتنابش نمیکنه ها، یعنی اصلا نیمت شیخ اینجوری بحث کنه، بگه خب اگر مشهور هم بگویند در قیمیات شما ضامن قیمت هستی و مشهور هم در یک جنسی قائل باشن که این قیمیست، اینجا هم ما از اون دوتا دلیل دست برمیداریم، اینجا یه همچین حرفی رو نزد، فقط که اگر اجماعی وجود داشته باشه ما اخذ میکنیم و الا فلا. لذا ففی موارد شک یجب و رجوع الی المثل به مقتضی دلیل سابق و عموم الآیه. شک کنیم آیا این جنس هم اجماع هست بر قیمی بودنش، شک که بکنی دیگه خراب شده، رجوع میکنیم به مقتضی دوتا دلیل. بناءً علی ما هو الحق المحقق من ان العام المخصص بالمجمل مفهوما المتردد بین الاقل والاکثر لا یخرج عن الحجیه بالنسبت الى موارد شک. یه عام میدارن اکرم کل عالم، یه مخصصی دارن که از حیث مفهومی مجمل است، لا تکرم العالم الفاسق، فاسق نمیدونن مرتکب کبیره است یا احمد کبیر و صغیر است، اقل اکثر دیگه، مجمل شد مواجه شدن با یک عالمی که مرتکب صغیر است، حق دارم تمسک بکنم به اون عام با اینکه یه مخصص منفصل اینجوری داریم. احتمال میدم واقعا مولا اکرام عالم فاسقی که به معنای مرتکب صغیره باشد را هم حرام بداند، میگه تمسک کن به اکرم العالم، باید اکرام بکنین آدم. یه بحث اختلافی چالشیه توی اصول، اگرچه من خودم این اعتقاد شیخو ندارم، از اول طلبگی اون موقع که ما شروع کردیم الوسیط خوندن آقای صابونی اولین کتاب اصولیمون بود، از همون اول معتقدم این حرف غلطی که اجمال مخصص منفصل در فرضی که اقل و اکثر باشد آیا سرایت میکند به عام یا نه. من از همه ابتدا معتقد بودم که این سرایت میکنه به عام. یه استادی داشتیم خدا حفظشون کنه، ایشون از همه اولم پافشاری میگه، میگفت نه خب وفاقا مشهور دیگه آی شهیدی عوض الله، ایشون نظر سابقشون همین چیزی بود که ما الوسیط معتقد بودیم، بعدا نظرشون برگشت، حالا کار نداره. بعد حالا یه خاطره بگم، اینا با اون استاد ما بعد از حالا مدت ها و اینها، شاید مثلا از اون زمانی که ما اول ترجمه بود شاید 7-8 سال مثلا میگذشت بیشتر، نشسته بودیم داشتیم تهران بود، یه عبارتی بود کتاب سوم حاج آقا بود، به ما نسبت همینجوری داشتیم میخوندیم دو نفری با هم دیگه، رسیدیم به یه مطلبی از حاج آقا. حاج آقا فرموده بودن که یه مطالبی هست اساتید به شاگرداشون میگن، شاگردان بعدن استاد میشن اون دور شاگرداشون میگن، هی همینجوری گفته میشه گفته میشه گفته میشه، جزء واضحات میشه، در حالی که اصلا جزء واضحات نیست، شاید این تعبیرم کرده باشه خلاف جزء واضحاته، از جمله همین مسئله. حتی اون استاد اون بازم قبول نداشت، مشهور، حالا مشهور که میگیم معروفه بین اصولینه که این حرف درست، شیخ هم حالا خلاصه اینجوری، حالا اینکه بحثش چی و اینها، بالاخره این آقای معتقدن آقا باید تنسوی با آن بکنیم، یه خیلی ما یه آن میداریم که آقا اون آن ما چیه، همون دوتا دلیله، از تحت این آن کدوم مورد خارج شده، اجماعی که قائم شده است که آقا در فلان جنس شما ضامن قیمتی، حالا یه مورد من شک کردم، یه مورد شک کردم که آیا این مخصص شامل اینم میشه یا نمیشه، یعنی یه همچین سعی داره همچین بردی داره که پرش اینم بگیره، شک کردم دیگه، عقل اکثر شد دیگه. آیا مثلا این 10 تا جنس اجماعیه یا 11 تا؟ بین 10 و 11 عقل اکثر دیگه. تمسک می‌کنی به چی؟ به اون عام. بناء علی ما هو الحق المحقق من ان العام المخصص بالمجمل مفهوما، که بین عقل اکثر هم البته تردد لا یخرج این عام عن الحجیه به نسبت الی موارد شک. فحاصل الكلام ان ما اجمع علی کون بمونه ان شاء الله. عقل اکثر نه 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 نه، ببین ما یه اجماع داریم در قیمیات، شما ضامن قیمتی و این پرش اومده 10 تا مورد گرفته، نمیدونم پرش مورد 11 هم گرفته یا نه، که اون مورد 11 هم مشکوک ماست. پس اون تم چی؟ چی استفاده اقل و است اکثرش چیز نیجا ربط به استقلال ارتباطی نداره که
همون
جا نظر نه نه فاصله ما نه بحث براعته، اون که اختلافه تو اجرای براعته. یه موقع شما اینو بازگشتش میخوای بدی به تباین، منظورت اینه تباین باشه که نمیخوان بحث تباین، یعنی به شرط لا نباید باشه. یکش ما الان کاری به تباین نداریم، یا الان اکثره مثل همون مثال که فاسق و مثال زدم، نمیدونم نه آخه شما اول اکثر ارتباطی، اول مراد تو باید بگی یعنی چی ارتباطی استقلالی؟ واقعا تذکرات ایشونه که ما رو
یه
مو هنگه
یه تحت دیاری
خود رو دمید من بدنم کلاس.
شاید این
تفسیر بدیم
نظر فهم شما
هم درست کشم ارتباطی شاید احساس ارتباطی نه اینکه مثلا بحث ارتباط اینکه آقا مثلا من این مقدار انتصال کنم به همین اندازه معجزیست یا معجزی نیست، فقط اینه که به شرط لا نیست دیگه. ببین تو همین مثال آقا، همین مثال فاسق که دارم میگم، این کجاش ارتباطیه؟ این کجاش ارتباطیه؟ استقلالیه دیگه. تو همین استقلالی که شما میگه استقلالی، خب همین آقایون گفتن صراحت میکنه صراحت نمیکنه.
اونا که مطلقاً
میگن،
شما
تفسیر
نه مطلقاً
نشه بود.
اول
اکثر
بگیم که اگر ارتباطی بود نظر شما،
استقلالی بود
نظر
شما. استقلالی آخه یعنی چی؟ آخه اینجا این اصطلاح اصلا جا نداره. ما اول اکثر بگیم در از حیث سعه دلیل داره میگیم اون ارتباطی و استقلالی اون یه جنبه دیگریست. مثلا میگه آقا من یه موقع